ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ساعت 7 بعد از ظهر در ایران با رادیو فردا همراه شدید و ما هم با مجله شامگاهی در کنارتون هستیم. امروز دوشنبه 8 مهر ماه 1392 است 30 ماه سپتامبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضری‌دری هستم در کنار تیم شامگاه رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به این مجله شامگاهی. در این مجله هم مثل هر شامگاه دیگر با رادیو فردا همراه هستید، براتون گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل داریم درباره مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در اتاق فرمان امروز من و شما رو مارتین همراهی میکنه. در استودیوی خبر کنار من حمید فاطمی هست با خبرها از ایران و جهان و اجازه میخوام که نگاهی بکنیم به آخرین اخبار همراه با حمید فاطمی در آغاز این مجله شامگاهی. بعد باز میگردیم، براتون خواهم گفت که در این مجله همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کردند، این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مخالفت نمایندگان حزب جمهوری‌خواه آمریکا با قانون بهداشتی که با قانون بیمه بهداشتی که توسط باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور ارائه شده، بخشی از دستگاه اداری آمریکا را در معرض تعطیل قرار داده است. قانون جدید بیمه های بهداشتی جزو برنامه های اصلی باراک اوباما به شمار می رود. مهلت تصویب لایحه بودجه توسط مجلس سنا نیمه شب دوشنبه به وقت واشنگتن به پایان می رسد. مجلس نمایندگان تصویب لایحه بودجه را موکول کرده است به تعویق قانون بیمه های بهداشتی، شرطی که اکثریت دموکرات در مجلس سنا اعلام کرده است با آن مخالفت خواهد کرد. در این صورت مجلس نمایندگان باید یا عدم تعویق قانون بیمه بهداشتی را بپذیرد که تا به حال با آن مخالفت کرده است، یا پیشنهاد دیگری ارائه دهد که مورد پذیرش مجلس سنا باشد. در صورتی که نمایندگان جمهوری خواه هیچ یک از این دو گزینه را انتخاب نکنند، از روز سه‌شنبه فردا حدود 800 هزار کارمند فدرال آمریکا وارد بیکاری بدون حقوق می شوند. خدمات شماری از دستگاه‌های ضروری دولتی چون مرزبانی، خدمات درمانی برای سالمندان و مستمندان، کنترل هوایی و بازرسی گوشت تعطیل نخواهد شد. این وضعیت ارزش سهام را در آمریکا و در سراسر جهان روز دوشنبه پایین آورد. به گفته اکبر ترکان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور داده است امکان برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا بررسی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر ترکان سرپرست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت روحانی برای رفع مشکلات رفت و آمد ایرانیان مقیم آمریکا دستور بررسی چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده است. قبل از وقوع انقلاب اسلامی، شرکت هواپیمایی ملی ایران هما از سال 1354 به طور روزانه پروازهای مستقیمی میان تهران و نیویورک برقرار کرده بود. به دنبال گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، واشنگتن پرواز هواپیماهای ایرانی را به آمریکا ممنوع کرد. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را اشتباه تاکتیکی توصیف کرد و گفت این مکالمه تلفنی باید به بعد از اقدامات عملی آمریکا موکول می‌شد. این نخستین انتقاد علنی یک مقام رسمی بلندپایه جمهوری اسلامی از نتایج سفر روحانی به نیویورک است. فرمانده سپاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت رئیس جمهور بهتر بود همانطور که برای ملاقات حضوری با اوباما وقت نداد، از پذیرش مکالمه تلفنی نیز خودداری می‌کرد و آن را به بعد از راستی آزمایی در رفتار عملی دولت آمریکا موکول می‌کرد. خبرگزاری فرانسه یادآوری کرده است که رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی در هفته‌های گذشته به سپاه توصیه کرده بودند از مداخله در امور سیاسی بپرهیزد. فردی که به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در اسرائیل بازداشت شده است، دوشنبه امروز در یک دادگاه اسرائیلی حاضر شد. شینبت سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل اعلام کرده است که علی منصوری 55 ساله دارای تابعیت دوگانه ایران و بلژیک در تاریخ 11 سپتامبر 15 شهریور ماه به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران دستگیر شده است. وکیل مدافع علی منصوری در دادگاه این اتهامات را رد کرد.
سپاسگزارم، همکارم حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، همکارانم برای شما چه ها چیدند. در ایران تب و تاب سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایالات متحده آمریکا و گفتگوی تلفنی او با باراک اوباما همچنان ادامه دارد و خبرساز است. در این مجله با ما همراه باشید تا از زاویه‌های مختلف به خبرها در این باره نگاه کنیم. در آمریکا هم فضای خبری هنوز متأثر از گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور است. امشب باراک اوباما اما مهمان دیگری خواهد داشت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از منتقدان سرسخت رابطه با ایران هست. در همین مجله میزگردی خواهیم داشت که محور اصلی میزگرد همین موضوع است. در کنار همه اینها این رو هم بشنوید که خبرگزاری‌های داخل ایران از امکان برقراری خط پرواز مستقیم ایران آمریکا گزارش دادن. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. دعوت میکنم که به همراهیتون با این برنامه ادامه بدید و تا پایان یک مجله شامگاهی دیگه همچنان با ما همراه بمونید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است دوشنبه شب به وقت ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. روابط آمریکا و ایران از مهمترین بحث‌هایی است که رهبران اسرائیل و آمریکا در این دیدار درباره آن صحبت خواهند کرد. نخست وزیر اسرائیل از منتقدان سرسخت از سرگیری رابطه ایران و آمریکا است. از سوی دیگر در داخل ایران هم برقراری رابطه با ایران مخالفانی دارد. در داخل آمریکا هم همینطور. دو سناتور آمریکایی روز شنبه در روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای نوشتند و گفتند که انتظار داشتند حرکت دیپلماتیک غیرمنتظره ای از ایران ببینند، اما ناامید شدند. فرینه آسمی و جزئیات بیشتر.
گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که تیرگی در روابط تهران و واشنگتن رو به بهبود می‌رود و رؤسای جمهوری ایران و آمریکا برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنیامین نتانیاهو با این هدف وارد واشنگتن شده که به گفته خود واقعیت را بگوید. آقای نتانیاهو گفته با این پیام به آمریکا سفر کرده که به واشنگتن بگوید گول رئیس جمهوری جدید ایران را نخورد. آقای نتانیاهو هفته گذشته سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را طعنه‌آمیز و سرشار از ریاکاری توصیف کرد و گفت نقشه ایرانیان این است که زمان بخرند تا فرصت یابند برنامه‌های هسته‌ای خود را پیش ببرند. خبرگزاری‌ها می‌گویند باراک اوباما تلاش خواهد کرد نتانیاهو را ترغیب کند تا برای روشن شدن نیات حسن روحانی صبر کند و به او اطمینان دهد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را زودتر از موعد مقرر لغو نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید رئیس جمهوری جدید ایران باید بر اساس اعمالش قضاوت شود، نه حرفهایی که میزند. با این حال مقام های آمریکا گفتند از نگرانی های اسرائیل مطلعند، اما هیچ طرحی برای تغییر جهت در حرکت دیپلماتیک به سوی ایران ندارند. ایتن گیلبوا تحلیلگر روابط اسرائیل و آمریکا در دانشگاه بار ایلان اسرائیل به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آمریکایی ها روحانی را دوست دارند و فکر میکنند که سیاست جدیدی را نمایندگی میکند، برای همین فکر میکنند باید به او شانس بدهند. با این حال بنیامین نتانیاهو تنها کسی نیست که با سیاست باراک اوباما در مواجهه با ایران مخالف است. رابرت منندز سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی در مقاله‌ای که روز شنبه در روزنامه واشنگتن پست نوشتند میگویند پیام ایران تغییر نکرده، تنها حامل پیام تغییر کرده است. اسکات لوکاس استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا و سردبیر مجله EA World View که به مسائل خاورمیانه به ویژه ایران می‌پردازد در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که این دو سناتور آمریکایی از حسن روحانی چه انتظاری داشتند میگوید
من فکر می‌کنم سناتور منندز و سناتور گراهام انتظار داشتند آقای روحانی زانو بزند و بگوید این برنامه کامل هسته‌ای ایران است و این هم شرح کامل آن است. به طور ساده این دو سناتور دشمن جمهوری اسلامی هستند. این دو هیچ احتمالی برای هیچ نوع توافق بین ایران و آمریکا نمی‌بینند. سوال این است که چه تعداد از سناتورهای آمریکا مانند این دو نفر فکر می‌کنند؟ آیا آنها آنقدر سازماندهی شده هستند که بتوانند برقراری رابطه آمریکا و ایران را متوقف کنند؟
اسکات لوکاس میگوید به نظر میرسد باراک اوباما قادر به راضی کردن مخالفان در داخل آمریکا برای مذاکره با ایران باشد و میافزاید
در تابستانی که گذشت 131 نماینده کنگره نامه‌ای به اوباما نوشتند و از او خواستند با ایران مذاکره کند. هفته بعد از آن بقیه نمایندگان کنگره سعی کردند به بقیه بقبولانند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و از تروریسم حمایت می‌کند. بنابراین اتحاد متشکلی از مخالفان ایران در کنگره آمریکا وجود دارد. از 3 سال پیش تا کنون دولت اوباما مخالفان را به چالش واقعی نکشانده است. اما فکر می‌کنم در نقطه دولت اوباما به این نتیجه برسد که باید آنها را به چالش بکشد. من فکر می‌کنم اوباما موفق شود چون بیشتر افکار عمومی در آمریکا خواستار پایان مقابله با ایران هستند. اما این مشروط به این است که باراک اوباما در برابر آنها قویاً مقاومت کند و بگوید که ما به دنبال مذاکره واقعی با ایرانیان هستیم.
کشورهای عربی هم از مخالفان برقراری رابطه بین ایران و آمریکا هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کشورهای حاشیه خلیج فارس از کویت تا عمان که عمدتاً همپیمان غرب هستند و ایران را به عنوان رقیب خود می‌دانند، از دیگر مخالفان برقراری رابطه بین ایران و آمریکا هستند. عربستان سعودی اغلب در رأس اعضای سازمان همکاری‌های خلیج فارس ایران را متهم به بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه می‌کند. دولت عربستان سعودی هنوز به طور عمومی و رسمی درباره تماس تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی اظهار نظر نکرده است. روابط ایران و عربستان هیچگاه در سطح عالی نبوده و به گفته تحلیلگران عربستان از سرگیری روابط ایران و آمریکا را در تضاد با منافعش می‌بیند. اسکات لوکاس، سردبیر مجله EA World View، میگوید مخالفان رابطه آمریکا و ایران در خارج از آمریکا چالش بزرگی برای اوباما محسوب نمی‌شوند.
من فکر نمی کنم که مخالفان رابطه ایران و آمریکا در کشورهای عربی چالش بزرگی باشند. فکر می کنم دغدغه اصلی کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی این روزها سوریه باشد. آنچه آنها می بینند این است که اوباما در زمینه سوریه قوی عمل نکرده است. فکر می کنم ایرانی ها به این مسئله واقفند که باید به دولتهای عربی اطمینان لازم را بدهند. حتی فکر می‌کنم هم حسن روحانی، هم وزیر خارجه ایران و هم رئیس سازمان انرژی اتمی به زودی عربستان سعودی و کشورهای عربی را مطمئن کنند که برای مذاکره با آمریکا مصمم هستند و به کمک کشورهای عربی نیاز دارند.
حسن روحانی هنگامی که به ریاست جمهوری رسید بر بهبود روابط خارجی ایران به ویژه با همسایگانش تاکید کرد. او همچنین قرار است برای شرکت در مراسم حج و دیدار با مقام‌های سعودی به ریاض سفر کند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه نوشت فضای پیش آمده پس از مکالمه تلفنی اوباما و روحانی برای اسرائیل و عربستان سعودی مانند این است که دوست صمیمی‌تان را در حال معاشقه با رقیب دیرینه‌تان ببینید.
فرین آسمی بود همکارم با گزارش که شنیدید. اما به رغم پایان سفر حسن روحانی به ایالات متحده آمریکا، فضای سیاسی در داخل ایران هم همچنان تحت تأثیر گفتگوی تلفنی آقای روحانی است با آقای اوباما و موج اظهار نظرها در واکنش به مواضع گرفته شده از سوی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه او همچنان ادامه داره. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
در آخرین واکنش‌ها به خوشبینی‌ها بر سر بهبود روابط ایران و آمریکا، علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت برخی فکر می‌کنند اگر مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، انقلاب به نقطه پایان خودش رسیده است، که این تصور درست نیست، چون هر وقت احساس کنیم صداقتی در کار نیست، ایران هم موضع خودش را تغییر می‌دهد و انجای نگرانی ندارد. علی مطهری درباره گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا گفت افرادی که اعتراض میکنند از محتوا غفلت کرده و به ظاهر چسبیدند، یعنی هسته را کنار گذاشته و به پوسته توجه دارند، در حالی که صحبت کردن و اینکه پیشنهاد صحبت تلفنی از طرف چه کسی بوده است مهم نیست، مهم محتوای مذاکرات است. این در حالی است که شبکه خبر جمهوری اسلامی در برنامه‌ای درباره گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور در گزارشی خبر داد که این گفتگو با تقاضای آمریکایی‌ها انجام شده است و شاهدش سخنان آقای روحانی بود.
درست در لحظه‌ای که ما آماده حرکت به سمت فرودگاه بودیم، به من اطلاع دادن که کاخ سفید تماس گرفته با نماینده دائم ما و سفیر ما در نیویورک و آقای اوباما مایل تلفنی چند دقیقه با من صحبت کنه، که خب این کار انجام شد. در همون لحظه حرکت اونها تماس گرفتن با موبایل سفیر ما و این مکالمه انجام گرفت با آقای اوباما. بحثی که با آقای اوباما ما در تلفن داشتیم عمدتاً مسئله هسته‌ای بود.
شبکه خبر اما همزمان با پخش صدای سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا خبر داد که تقاضای تماس تلفنی از سوی حسن روحانی بوده است.
Today, somewhat surprisingly, we were contacted by them to say that President Rouhani would like to speak to President Obama by telephone on his way.
شبکه خبر جمهوری اسلامی همچنین با پخش صدای آقای اوباما خبر داد که رؤسای جمهوری دو کشور در گفتگوی تلفنی خود به این نتیجه رسیدند که این تماس ها باید ادامه پیدا کند.
I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. President Rouhani and I have directed our teams to continue working expeditiously.
ظاهراً اکثر نیروهای سیاسی و حتی اصولگرایان حرکت حسن روحانی را درست می‌دانند، اما شماری کم هم آن را خیانت به آرمان‌های جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند. در روزهای گذشته حتی بحث امکان حضور حسن روحانی و جواد ظریف در مجلس هم مطرح شده است تا آنها توضیح دهند که چرا حسن روحانی حاضر به انجام گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا شده است. حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری و پایدارترین حامی احمدی نژاد در مجلس گفته است گفتگو میان روحانی و اوباما شکستن مقاومت 34 ساله مسئولان عالی نظام جمهوری اسلامی خطای کوچکی نیست که به راحتی از آن بگذریم. حسین شریعت‌مداری سرپرست روزنامه کیهان هم در سرمقاله این روزنامه مکالمه تلفنی حسن روحانی با رئیس جمهوری آمریکا را تأسف‌بارترین پرده و بزرگترین امتیازی خوانده است که رئیس جمهور به حریف داده است. همزمان با این اظهار نظرهای ضد و نقیض، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه که همراه حسن روحانی به نیویورک رفته بود تاکید کرده است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انجام گفتگو میان ایران و آمریکا مخالفتی ندارد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره نظرهای موافقین و مخالفین اظهار نظرهای هیئت ایرانی در سفر به نیویورک به رادیو فردا میگوید
تمام قرائن و شرایط و حتی اظهار نظرهای رسمی نشان میده که تمامی آنچه که در نیویورک اتفاق افتاد با رضایت و حمایت شخص آیت الله خامنه ای بوده، تا اونجا که حتی کسی مانند آیت الله علم الهدا که تندروترین و افراطی ترین روحانی در وضعیت فعلی محسوب میشه از دولت آقای روحانی تشکر میکنه. اما گروهی که همچنان در واقع به اعتراضات خودشون ادامه میدند و در واقع ما اسمون رو میذاریم بازگشت کفن پوش ها، بسیار قلیل تر از اون چیزی هستند که ما در جریان نوفراتی در ایران میشناسیم. هیچ شاهدی مبنی بر اینکه بسیج در اعتراضات به آقای روحانی دخالت داشته وجود نداره. اعتراضاتی که بوده بسیار قلیل بوده و من معتقدم، عمیقا معتقدم که دولت جمهوری اسلامی از این دست اعتراضات چندان ناراضی هم نیست، به این خاطر که این دولت مثل هر دولتی با استفاده از این نارضایتی ها میتونه به طرف غربی نشان بده که مخالفان جدی داره، بنابراین این طرف غربی رو تحت فشار بذاره که مذاکرات با سرعت بیشتری انجام بشه با حفظ بیشتر آبروی ایران، با امتیازات بیشتری به جمهوری اسلامی ایران.
به رغم هشدار دو هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهان سپاه مبنی بر عدم دخالت در امور سیاسی، روز دوشنبه سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را اشتباهی تاکتیکی توصیف کرد و گفت این مکالمه تلفنی باید به بعد از اقدامات عملی آمریکا موکول می‌شد. این نخستین انتقاد علنی یک مقام رسمی بلندپایه جمهوری اسلامی از نتایج سفر حسن روحانی به نیویورک است.
گزارش فریدون زرنگار بود که شنیدید. یادتون باشه که شما هم میتونید با ما در تماس باشید و به ما بگید که نظر شما چیست درباره مکالمه تاریخی دو رئیس جمهور. شما چه فکر میکنید؟ آیا شما با بهبود روابط ایران و آمریکا موافق هستید یا مخالف؟ با این شماره تماس بگیرید: 2042022112212.
هستم از ایران. من با رابطه ایران با آمریکا موافق هستم و دوست دارم که تمام مشکلات مردم ایران حل بشه، پای روسا و چینا از کشور ما کوتاه بشه که واقعا باعث فلاکت این ملت همش چین و روس بوده.
واقعا متاسفم که بعضی از ایرانی ها از اینکه ایران و آمریکا میخوان با هم رابطه داشته باشن خوشحالن، در حالی که این فقط سیاست جدیدی از جمهوری اسلامی تا بقای خودش رو طولانی تر کنه و باز در نهایت هیچ سودی برای مردم ایران نداره.
مشکل اسرائیل با فلسطین هیچ ربطی به مردم ایران نداره. آقای نتانیاهو اینو بدونه که ملت ایران هیچ ربطی به مشکل داخلی اسرائیل و فلسطین نداره. حتی زمان جنگ ایران و عراق این فلسطینی‌ها غیر مستقیما به صدام کمک کردن در جنگ ایران و عراق. این یه مشکل داخلیه و به ملت ایران هیچ ربطی نداره که آقای نتانیاهو بره پیش آقای اوباما و بخواد با ایشون درباره مردم ایران مذاکره بکنه یا نکنه.
با تشکر فراوان از آقای روحانی و گروه همراهش، مخصوصا جناب آقای ظریف، واقعا این اقدام شما در رابطه با آمریکا عمل مثبتی بود برای نجات ایران از فروپاشی آن. هرچند در دولت نهم و دهم ایران فرو پاشیده شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در خبرها هم شنیدید که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه از تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما انتقاد کرده و گفته که این اقدام یک اشتباه تاکتیکی ولی البته قابل تصحیح و جبران است. او در این حال تاکید کرده که از ارکان نظام با راهبرد نرمش قهرمانانه که از طرف آیت الله خامنه ای مطرح شده همراه هستند با نظر آقای روحانی. جمشید زند گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر در این باره که با هم میشنویم.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در ارزیابی سفر حسن روحانی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و اظهار نظرهای او درباره روابط ایران و آمریکا گفته است آقای روحانی روی اصول ایستاد و در چارچوب سیاست‌های نظام حرکت می‌کند. اما فرمانده کل سپاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تماس تلفنی روحانی و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را مناسب ندانسته و گفته است بهتر بود همان گونه که برای ملاقات حضوری به اوباما وقت داده نشد از پذیرش مکالمه تلفنی خودداری میشد و چنین اقداماتی به بعد از نشان دادن اقدامات عملی آمریکا راستی آزمایی و صداقت سنجی در رفتار عملی آنها موکول میشد. این در حالی است که بیشتر چهره‌های شاخص سیاسی، نمایندگان مجلس و تحلیلگران سیاسی سفر روحانی به نیویورک، ملاقات‌ها و سخنرانی‌های او را مثبت و سازنده ارزیابی کرده‌اند. آقای روحانی هفته گذشته در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته بود او اختیار دارد هر جا منافع ملی اقتضا کند و لازم بداند برای احقاق حقوق ملت با هر کسی حرف بزند. وی پیش از ترک تهران به سوی نیویورک هم تأکید کرده بود که دولت در برنامه هسته‌ای کاملا قدرتمندانه وارد شده و دارای اختیارات کامل است. اما فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه نگرانی خاصی نسبت به اصل نرمش قهرمانانه و دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در این رابطه وجود ندارد گفته است با این وجود در مسیر حرکت دولت ممکن است اشتباهاتی تاکتیکی مانند همین مکالمه تلفنی با اوباما صورت بگیرد که قابل تصحیح و جبران است. محمد علی جعفری در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به جزئیات گفته است برخی به دنبال ایجاد نوعی دو قطبی در کشور هستند و می‌خواهند چنین القا کنند که یک گروه طرفدار نرمش و مذاکره با آمریکا و گروهی دیگر مخالف این موضوع هستند، در حالی که به گفته فرمانده کل سپاه راهبرد نرمش قهرمانانه با تدبیر رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده و همه نیروها با این سیاست نظام همراه هستند. فرمانده کل سپاه همچنین گفته است اکنون نوبت آمریکاست که با اقدامات عملی خود اعتماد سازی کرده و در عمل راستگویی خود را به اثبات برساند. وی برخی از این اقدامات را رفع کامل تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه و توقیف شده ایران و دست کشیدن از به گفته او سنگ‌اندازی در این مسیر عنوان کرده است. این در حالی است که آمریکا و کشورهای غربی بارها تأکید کردند اگر جمهوری اسلامی مایل به حل مسئله هسته‌ای و بهبود روابط است، باید گام‌های عملی در شفافسازی برنامه هسته‌ای خود و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بردارد تا بتوان در مورد کاهش و یا لغو تحریم‌ها تصمیم گرفت.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
اما خبرگزاری های ایران روز دوشنبه به نقل از سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور بررسی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
اکبر ترکان، سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در نشست با مدیران دبیرخانه این شورا گفته است که در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، تسهیل رفت و آمد ایرانیان مقیم خارج به کشور یکی از محورهای سخنرانی وی در دیدار با ایرانیان مقیم نیویورک بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ترکان گفت رئیس جمهوری برای رفع مشکلات رفت و آمد هموطنان مقیم آمریکا دستور بررسی چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده است. در صورت از سرگیری پروازهای میان ایران و آمریکا، این نخستین بار ظرف 3 دهه گذشته است که پرواز مستقیمی میان ایران و ایالات متحده برقرار می‌شود. پیش از انقلاب بهمن 1357، شرکت هواپیمایی ملی ایران هما بین تهران و نیویورک پرواز روزانه داشت و در صدد برقراری پرواز تهران لس آنجلس نیز بود. در سالهای پایانی دهه 70، هواپیمایی ملی ایران به عنوان روبروشترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد و در این حال یکی از ایمنترین، مدرنترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا به شمار می رفت. در سال 1976، هما پس از شرکت استرالیایی کوانتاس ایمنترین شرکت هوایی جهان عنوان گرفت. اولین پرواز مستقیم روزانه هما از تهران به نیویورک در خرداد 1354 شروع به کار کرد. و آخرین فرود هما در فرودگاه جان اف کندی نیویورک در روز 7 نوامبر سال 1979 برابر با 16 آبان 1358 سه روز پس از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران اتفاق افتاد و دولت آمریکا اعلام کرد به دلیل اشغال سفارت این کشور در تهران هواپیماهای ایرانی حق فرود در هیچ یک از فرودگاه‌های ایالات متحده را ندارند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیش از 1 میلیون ایرانی آمریکایی در آمریکا زندگی می‌کنند. دستور جدید حسن روحانی یکی از گام‌هایی است که ظرف 1 هفته گذشته برای کاهش تنش در مناسبات تهران و واشنگتن و تلاش برای برقراری رابطه میان دو کشور برداشته می‌شود.
ساعت 7:27 بعد از ظهر هست در تهران و شما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما علاوه بر اینکه میتونید در طول 24 ساعت شنونده رادیو فردا باشید، میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید به radiofarda.com و همینطور به صفحه فیسبوک ما برید و اونجا در مباحثی که مطرح هست در صفحه فیسبوک شما هم شرکت کنید، برای ما کامنت بگذارید، ما رو و سایر همراهان رادیو فردا رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید. از جمله میتونید در مورد گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که با واکنش‌های فراوانی روبرو شده هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا و هم در سطح بین‌المللی با ما صحبت کنید و با همراهان رادیو فردا در صفحه فیسبوک و اونجا نظر خودتون رو به ما بگید. همینطور میتونید درباره خبری که الان گزارشون رو شنیدید، احتمال راه اندازی مجدد خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا وارد گفتگو بشید. اما یادآوری میکنم که شماره تلفن ما هم در اختیار شما هست، 2042-02-2112-2112 شماره است که میتونید با اون در تماس باشید. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید، 2420-603-87-41-50 شماره است که آماده است تا در طول 24 ساعت شبانه روز پیامک های شما رو دریافت بکنه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب ممکنه برای اینکه به فیسبوک سر بزنید یا اینکه به رادیو فردا دات کام بخواید سر بزنید و خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید با مشکل فیلتر شکن روبرو باشید. اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید proxy@radiofarda.com ایمیلی هست که میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون یا عبور از فیلترینگ با اون تماس بگیرید و از همکاران من در بخش فنی رادیو فردا کمک بگیرید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر رادیو فردا و با هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. ادامه میدیم این مجله رو در کنار شما خانم بهارمست.
سلام به همه شنوندگان عزیز. به گفته اکبر ترکان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور داده است امکان برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا بررسی شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اکبر ترکان سرپرست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت که حسن روحانی برای رفع مشکلات رفت آمد ایرانیان مقیم آمریکا دستور بررسی چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده است. قبل از وقوع انقلاب اسلامی شرکت هواپیمایی ملی ایران هما از سال 1354 به طور روزانه پروازهای مستقیم میان تهران و نیویورک برقرار کرده بود. به دنبال گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، واشنگتن پرواز هواپیماهای ایرانی را با آمریکا ممنوع کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را اشتباه تاکتیکی توصیف کرده و گفته است این مکالمه تلفنی باید به بعد از اقدامات عملی آمریکا موکول می‌شد. این نخستین انتقاد علنی یک مقام رسمی بلندپایه جمهوری اسلامی از نتایج سفر حسن روحانی به نیویورک است. فرمانده سپاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم افزوده که رئیس جمهوری بهتر بود همانطور که برای ملاقات حضوری با اوباما وقت نداد از پذیرش مکالمه تلفنی هم خودداری می‌کرد و آن را به بعد از راستی آزمایی در رفتار عملی دولت آمریکا موکول می‌کرد. خبرگزاری فرانسه یادآوری کرده است که رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی در هفته‌های گذشته به سپاه توصیه کرده بودند از مداخله در امور سیاسی بپرهیزد. هیئتی از بازرسان سازمان ملل در امور سلاح‌های شیمیایی روز دوشنبه به دومین مأموریتش در سوریه پایان داد. این دومین سفر بازرسان به سوریه در دو ماه گذشته بود و تیم بازرسان در مورد حمله شیمیایی ماه اوت گذشته به حومی دمشق و احتمال رخ دادن 7 حمله شیمیایی دیگر در سوریه تحقیق می‌کرد. انتظار می‌رود گزارش بازرسان ماه آینده انتشار یابد. همچنین قرار است روز شنبه تیم بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی برای آغاز روند شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه وارد دمشق شود. سوریه فهرستی را به این سازمان ارائه داده و بشار اسد نیز گفته است که قطعنامه شورای امنیت را در این زمینه اجرا خواهد کرد. انفجار 12 خودروی بمب‌گذاری شده در 9 منطقه بغداد روز دوشنبه دستکم 47 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های 6 انفجار در محلات شیعه نشین، 2 انفجار در محلات سنی نشین و 1 انفجار در منطقه دیگر رخ داد.
خیلی سپاسگزارم خانم بهارمست. مینا بهارمست همراه ما بود با مروری بر خبرها از ایران و جهان. اما همونطور که در طول این مجله شامگاهی هم با شما گپ زدیم و به هر حال گزارش ها و گفتگوهای فراوانی رو شنیدید، با وجود پایان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا، هنوز واکنش ها به این سفر و تماس تلفنی تاریخی آقای اوباما و آقای روحانی در داخل ایران، داخل آمریکا و همینطور جامعه بین المللی ادامه داره. از سوی دیگر مسئله دیگری در صدر خبرها قرار گرفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر کرده. درباره همه این مسائل گفتگو خواهیم کرد در میزگردی که در این مجله شنونده اون خواهید بود. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا و رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا دو مهمان ما خواهند بود در این میزگرد. آقای روشندل و آقای تقی‌زاده سلام عرض می‌کنم و هر دو خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا.
سلام خانم، خدمتتون و خدمت بینندگان سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای روشندل، اگه موافق باشید با شما آغاز میکنیم با این پرسش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر کرده و اگر بخوایم به وقت ایران بگیم امشب با آقای اوباما دیدار خواهد کرد آقای نتانیاهو که به حال یکی از منتقدان سرسخت رابطه با ایران هست و طبیعتاً بخش عمده از گفتگوها در این دیدار هم متمرکز میشه روی مسئله روابط آمریکا و ایران، انتظار میره که آقای روشندل چه مباحثی به طور جدی مطرح بشه در این دیدار؟
ظاهرا از پیام هایی که پیشاپیش آقای نتانیاهو فرستادن و البته بعد از سخنرانیشون در سازمان ملل ملاقات با پرزیدنت اوباما خواهند داشت، تا حدودی اونچه که در سازمان مللشون صحبت خواهند کرد تعیین کننده متن به سلام مذاکراتش با پرزیدنت اوباما خواهد بود. اما سه تا موضوع هستش که به احتمال زیاد من تصور میکنم مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. در درجه اول ایران هست و در درجات بعدی سوریه و تا حدودی هم وضعیت عراق شاید مطرح بشه. در مورد ایران نگرانی اسرائیل این هستش که تمام این به اصطلاح سیاست لبخند و مذاکرات تلفنی که اخیراً انجام شده در نهایت یک پوششی باشه برای اهداف حالا دیگه کوتاه مدت ایران برای تولید بمب اتمی، که البته به نظر نمیرسه با توجه به بیاناتی که وزیر امور خارجه ایران در طول همین آخر هفته از تلویزیون‌های آمریکا مستقیما داشتند، به نظر میرسه که این بیشتر یک تو به اصطلاح برداشت از قضیه باشه و حداقل اگر در گذشته چنین نشانه های بوده به نظر نمیرسه که ایران در جهت تولید بمب اتمی در حال حاضر داره حرکت میکنه و یا اصلا منفعتی داشته باشه که حرکت بکنه. اما من خیال میکنم که مهمترین بحث همین بحث بمب اتمی است و آقای نتانیاهو قرار استش که ظاهرا یک حقایقی رو در این مورد افشا بکنند که با توجه به مطالبی که در سایر زمین‌ها در مطبوعات منتشر شده من نمیدونم که اون حقایق چه خواهند بود.
بسیار خوب، باز میگردیم آقای روشندل به شما و به این بحث. اما آقای تقی‌زاده، هفته گذشته وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل اعلام کرد که ایران تا 6 ماه آینده به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه، اما همزمان آقای روحانی و وزیر امور خارجه آمریکا جان کیری هر دو اظهار امیدواری کردن که در همین مدت مشابه مثلا 6 ماه ایران و آمریکا به توافق برسن بر سر مسئله هسته‌ای ایران و به نوعی موضوع رو حل کنند. خب این تناقض رو شما چگونه تحلیل میکنید آقای تقی‌زاده؟
طبیعتاً اون چیزی که اعلام میشه همونطور که شما گفتید یک تناقض آشکار زمانی. من باور ندارم که در این فاصله جمهوری اسلامی نیتش رو حتی برای دست پیدا کردن به ظرفیت تولید بمب اتمی نسبت به گذشته تقویت کرده. هدف جمهوری اسلامی گذر از بحران کنونی، هدف اعلام شده دولت روحانی هم عبور از بحران اقتصادی کنونی. ولی اون که استدلال اسرائیلی ها هست این است که اگر این فرصت 6 ماهه از حد اکثر ممکن ازش استفاده نشه، اهرمی که تا به حال آمریکا با استفاده از اون تونسته جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره و به التماس وادار بکنه و اون رو وادار بکنه که در حداقل مدت زمانی خواستار رفع مناقشه اتمی بشه، نبایستی از دست بره. بنابراین آقای اوباما رو تشویق میکنه در جهت برداشتن تحریم ها علیه ایران تأمل بکنه، مگر زمانی که تسلیم برنامه اتمی ایران و خونسا شدن تبدیل ایران به یک قدرت نظامی اتمی تحقق پیدا بکنه. بنابراین میگه که
آقای
اصرار نهایی
فکر میکنم ما صدای شما را آقای تقی‌زاده درست نداریم و الان نمیدونم شما همچنان صدای من رو میشنوید یا نه.
من صدای شما رو میشنوم.
بله، پس خواهش میکنم صحبتون ادامه بدین چون لحظه صدای شما قطع شد.
من عرضم در خاتمه جمله این است که اصرار آقای نتانیاهو در گفتگوهای امشب در گفتگو با آقای اوباما این خواهد بود که به هیچ وجه در جهت تخفیف تحریم ها
تا رسیدن به یک نتیجه لمسی کوتاه نباید بیاید و این خطر وجود داره از دید من. چنانچه آقای اوباما در دادن امتیازهای متعارفی یا غیر متعارفی به جمهوری اسلامی زیاده روی بکنه، خطر داخل شدن اسرائیل در یک جنگ اعلام نشده و نخواسته از جانب آمریکا رو افزایش بده.
آقای تغیزاده سپاسگزارم، از شما به مسئله تحریم‌ها اشاره کردید. آقای روشندل همچنان همراه ما هستید. به حال مسئله تحریم‌ها علیه ایران یکی از مهمترین مسائلی است که مطرح است. در طرفی ایران ایستاده که خواستار برداشتن این تحریم‌هاست و در طرفی هم اسرائیل که حتی نخست وزیر اسرائیل خواستار تشدید تحریم‌ها شده علیه ایران. خب فکر می‌کنید که آمریکا در این بین چه خواهد کرد؟ از یک سو لابی گسترده یهودیان رو داریم در آمریکا و اسرائیل هم به حال یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین متحدان آمریکاست و از سوی دیگر ایران هست که بیش از 30 ساله که این دو کشور همدیگر دشمن خطاب کردند، ولی الان تلاش هست برای از سرگیری روابط. خب موضع آمریکا در میان این تضادها چگونه خواهد بود آقای روشندل به نظر شما؟
ببینید خانم، من فکر میکنم که در هر صورت پرزیدنت اوباما و ایالات متحده آمریکا در چارچوب منافع ملی خودشون حرکت میکنند. تا به حال و تا همین حالا اسرائیل متحد استراتژیک عمده آمریکا هست در خاورمیانه، در اینش هیچ شکی نیست. اما اونجایی که منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه و الان به نظر میاد اوضاع احوال به شرایط داره به این سمت حرکت میکنه، پرزیدنت اوباما تصمیم داره رابطه خودش رو با ایران جدا و موازی با رابطه با اسرائیل قرار بده، به نحوی که رابطه اسرائیل خدشه پیدا نکنه و در مقابل تهدیدهای فرضی ایران بر علیه اسرائیل هم استادگی خواهد کرد. اما این دلیل نمیشه که رابطه ای رو که میتونه با ایران بعد از گذشت 34 سال برقرار بکنه و اون رابطه متضمن منافع ملی آمریکا هست، به دلیل اتحاد استراتژیک که با اسرائیل کاملا نادیده بگیره. از طرف دیگه من نگرانی های اسرائیل رو میفهمم که چنانچه ایران تبدیل به یک قدرت اتمی و دارای بمب اتمی باشه، طبیعتاً میتونه برای اسرائیل تهدیدهایی رو داشته باشه. در واقع ایالات متحده داره سعی میکنه که ضمن آوردن ایران به داخل این چرخه ارتباطی با آمریکا، از اون سناریویی که ایران تبدیل به یک قدرت اتمی نظامی بشه خودداری بکنه و جلوگیری بکنه. تهدیدها و تحریمها به خصوص از نظر اسرائیل تا موقعی که تحریم‌ها بودند و هستند مانع از این شدند که ایران به اون مرحله دسترسی پیدا بکنه و نگرانی اسرائیل این استش که اگر این تحریم‌ها برداشته بشن خود به خود راه باز میشه، به خاطر اینکه از لحاظ اقتصادی شرایط بهتری در ایران پدیدار میاد که میتونه مثلا در زمینه‌های اقتصادی بمب اتمی هم سرمایه گذاری بکنه و یا پول خرج بکنه. اما تا چند این نگرانی واقعی و به اصطلاح واقع گرایانه باشه جای سوال داره و من خیال نمی کنم که ایران بتونه حالا بجز همون جنبه به اصطلاح ایدئالی انرژی هسته‌ای به جای فراتر از اون بتونه بره.
خب آقای تغیزاده، شنیدید آقای روشندل معتقد هستند که آمریکا در نهایت بر اساس منافع ملی خودش عمل میکنه، اما به هر حال در داخل آمریکا هم مخالفانی هستند که رفع تیرگی از رابطه ایران و آمریکا رو نمیخوان و نمیپذیرن، از سناتورهای آمریکایی گرفته تا گروهای دیگه. شما فکر میکنید که اگر آقای اوباما این رو بر اساس یعنی منطبق با منافع ملی آمریکا بدونه که با ایران رابطه برقرار بشه، تحریم ها از روی ایران برداشته بشه، اساسا بتونه این گفتمان از سرگیری ارتباط بین آمریکا و ایران رو پیش ببره در اون کشور؟
راه آقای اوباما بسیار راه دشواری خواهد بود. این توضیح مختصر رو من بدم. وقتی ما از دو کشور به عنوان متحد استراتژیکی یاد میکنیم، یعنی منافع ملی اونها با همدیگه نزدیک هستند. چنین منافعی رو ایران و آمریکا نداره، ولی دولت آمریکا و دولت اسرائیل و ملت‌های اسرائیل و آمریکا همیشه در طول چند دهه گذشته با هم داشتن. به این معنی که اگر اسرائیل در جنگ خارجی داخل بشه، ناگزیر آمریکا به اون جنگ کشیده خواهد شد. بنابراین اینطور نخواهد بود که آقای اوباما دست باز داشته باشه، بی اعتنا به منافع ملی یک کشور متحد استراتژیک مبادرت به سیاست‌گذاری ها یا تغییر سیاستی بکنه که بتونه منافع کشور استراتژیک متحد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده. به نظر من برداشتن تحریم ها بیشتر شکل تبلیغاتیش مطرح شده. عمل کردن به برداشتن تحریم ها احتیاج به زمان بسیار طولانی تر از یک سال و دو سال داره و وضعیت اقتصادی کنونی ایران با اقدامات روبنایی و سطحی که به دولت حالا مبلغ اون هستن رفع نمیشه. وضعیت اقتصادی دولت ایران هم اونقدر وخیم هست که حتی در صورت گرفتن امتیازات موضعی قادر به انتقال اون به مردم و بهبود وضعیت معیشتی اونها نخواهد بود. یک مورد مثال کوتاه این است که حتی در زمان اقامت کوتاه مدت آقای روحانی در نیویورک که شاهده دوستی بین ایران و آمریکا کمی تقویت شد و اثر وضعی به بازار ارز ایران گذاشت و مبادله دلار با ریال در حدود 8-10% تغییر کرد، رئیس بانک مرکزی آقای روحانی بدون مشورت با ایشون مداخله کرد و اعلام کرد که ما دلار زیر 3000 تومان رو موافق منافع خودمون نمیدونیم. بنابراین حتی اگر امتیازات کوچکی گرفته بشه از آمریکا، در نتیجه لغو تحریم های سست قابل انتقال به جامعه و بهبود وضعیت معیشتی اونها نخواهد بود، مگر دادن امتیازات کلان در مناسبات اتمی. و در این مورد آقای روحانی به همون مشکلاتی رو بروز که شما در خبر به اون اشاره کردید، مقاومت سپاه پاسداران.
آقای روشندل، فرصت کمی داریم تا به این موضوع هم بپردازیم که به حال آقای نتانیاهو فردا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد با محوریت برنامه هسته‌ای ایران. بفرمایید چه پیشبینی در این مورد دارید و به حال شنوندگان این سخنرانی رو فکر میکنید چه واکنش هایی داشته باشن؟ منظورم این هست که به حال واکنش های بین المللی و کشورهای دیگر رو هم نسبت به موضع آقای نتانیاهو میتونیم که بهش بپردازیم.
بله، موضوع آقای نتانیاهو به احتمال زیاد در این جهت خواهد بود که با یک جورهایی حرفایی که در طول 20 سال گذشته تکرار شده با یک زبان جدیدی مطرح بکنه و به خصوص این مورد آخر رو که ادعا کردن منابع امنیتی اسرائیل که یک نفر جاسوس ایران رو هم دستگیر کردن که ظاهراً تبع بلژیک هست، این رو هم به عنوان یکی از این دلایل مطرح بکنه. از این گذشته بحث این خواهد شد که ایران در جهت ساخت موشک‌های بالستیکی که توانایی پرتاب بمب رو داشته باشن، حالا بمب اتمی فرض بگیریم، داره پیشرفت میکنه و بنابراین وقتی این تکنولوژی موشکی تکمیل بشه و به اون حد برسه که بتونه بمب رو پرتاب بکنه، قطعاً بر علیه اسرائیل ازش استفاده خواهد شد. از این گذشته اونطوری که از جوانب مختلف معلوم هست، ظاهراً گفته میشه که ایران توانایی تولید یک ابزارهایی رو داره که نهایتاً وقتی سر هم جمع بشه بهش به اصطلاح پتانسیل بالقوه تولید بمب اتم رو در زمان کوتاهی خواهد داد. این احتمالاً محور اصلی مباحث نتانیاهو خواهد بود، اما اینکه تا چه حد شنوندگان و جامعه بین‌المللی این استدلالا رو بپذیرن من خیلی جای شک و تردید دارم، به خصوص اینکه این به اصطلاح یک مونولوگی هستش که دائما شنیده میشه و هر چند وقت یک بار تکرار میشه. ما خودمون منتظریم ببینیم که بالاخره این بمب ایران کی تولید میشه، در حالی که سالهاست و دهه هاست که این حداقل از دهه 90 این حرفا گفته شده و هنوز به جایی نرسیده. و البته خب شاید نگرانی آقای نتانیاهو رو من میفهمم. آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن اسرائیل متحد استراتژیک آمریکا، اگه وارد جنگ بشه آمریکا ازش حمایت خواهد کرد، ولی در حال حاضر من شرایطی رو که نیاز به پاسخ نظامی از طرف اسرائیل بر علیه ایران باشه نمیبینم و فکر نمیکنم که این شرایط در 6 ماه یا 1 سال آینده اصلا فراهم بشه و به تدریج که به اصطلاح حصر اقتصادیش رقیق‌تر میشه و برداشته میشه، خود به خود جامعه به طرف دیگری سوق میکنه، نیازهای دیگری مطرح میشه و ضرورتی وجود نخواهد داشت که ایران به سمت بمب اتمی بره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، در میزگرد امروز رادیو فردا ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم از شما هم که شنونده این برنامه بودید. ساعت 7:48 دقیقه هست در تهران.
اینجا رادیو فرداست.
خب ساعت 7:49 دقیقه هست در تهران. شما همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که درباره همه مباحثی که مطرح شد در این برنامه میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. این هم صداست که اون رو میشناسید، نمای دور، نمای نزدیک. برنامه است از مهداد قاسم‌فر.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. مثل هر هفته مروری میکنیم بر چند خبر حوزه فرهنگ و سپس مهمان ویژه این برنامه با ما خواهد بود. بررسی و نقد نشان شناختی آثار صادق چوبک روز چهارشنبه 17 مهر ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان در تهران برگزار میشه. در این نشست فرزان سجودی درباره رمان و فیلم تنگسیر سخن خواهد گفت، لیلا صادقی درباره رمان سنگ صبور و دکتر حمیدرضا شعیری درباره برخی داستانهای کوتاه چوبک. دوشنبه 8 مهر ماه روز مولانا نامگذاری شده و تنها برنامه برای بزرگداشت این شاعر نامدار ایرانی در تهران نشستی است که ساعت 17 در محل بنیاد شمس تبریزی در خیابان اقدسیه و با سخنرانی چهره‌های فرهنگی چون محمد علی موحد، مهدی محبتی، عباس کیارستمی برگزار شده. هفته یه گذشته سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات در گفتگوی خبری به دلایل حذف بخش مهمی از ادبیات معاصر در کتاب‌های درسی پرداخت و گفت که خط قرمزهایی وجود داره که آثار برخی از نویسنده‌ها و شاعران معاصر رو نمیتوان به کتاب‌های درسی راه داد، چرا که به گفته او برای دانش آموزان زیان فراوانی خواهد داشت. سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی به طور مشخص از احمد شاملو و صادق چوبک نام برد و آثار اونها رو فاقد ارزش آموزشی و یا بدآموز خوند. سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات گفت که او و گروه زیر نظرش به همین منظور به 30 کشور دنیا سفر کردند و دیدن که اونها هم محدودیت‌های خاص خودشون رو دارن. به همین منظور از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه و پژوهشگر نظام آموزشی و سیستم تعلیم و تربیت دعوت کردم تا مسئله ادبیات معاصر در کتاب‌های درسی ایران و سایر کشورهای جهان رو امروز در این برنامه بررسی بکنیم. خب خیلی خوش آمدین آقای پیوندی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از اینکه برسیم به بحث حضور ادبیات معاصر در کتاب‌های درسی داخل ایران، نگاهی بکنیم به آنچه که در واقع کشورهای توسعه یافته، کشورهای دیگر جهان داره اتفاق میفته. ادبیات جدید معمولاً می‌دونیم که یک جور به اصطلاح ساختار شکنی نسبت به معیارهای ادبیات کلاسیک رو در خودش داره. رویکرد کشورهای امروز دنیا به این نوع ادبیات چقدر محافظه‌کارانه است و چقدر با روی باز نظام آموزشی و کتاب‌های درسیشون با ادبیات معاصرشون برخورد می‌کنه با توجه به تجربه‌ای که شما دارین؟
در بسیاری از نظام‌های آموزشی در کشورهای پیشرفته از 40-50 سال پیش در حقیقت خیلی از تحقیقات میدونی نشون داده که ما برای اینکه نسل جوان را بیشتر آشنا بکنیم با میراث ادبی کشور و با تمام گرایش‌های ادبی که در یک کشور وجود داره، این کتاب‌های درسی باید یه توجه ویژه‌ای بکنن به آثار معاصر، نویسندگان معاصر و همینطور در واقع ادبیاتی که بیشتر ذهنیت و فرهنگ امروزی رو نمایندگی میکنه، بدون اینکه این به معنای کنار گذاشتن ادبیات کلاسیک این کشورها باشه.
خب معیار این کشورها و نظام‌های آموزشی برای راه دادن آثار ادبی جدید و مدرنشون در واقع به کتاب‌های درسی و به نظام آموزشی چی هست؟
اگه نگاه بکنیم مثلا به کشوری مثل فرانسه و به کتاب‌های درسی فرانسه به عنوان نمونه، در حقیقت تمام گرایش‌های ادبی مهمی که در این کشور وجود دارن و در دنیای آکادمیک و دانشگاهی به رسمیت شناخته شدن و اینا یا حضوری مهمی در جامعه دارن، در افکار عمومی دارن، همه بخش‌های این ادبیات با تنوعش در کتاب‌های درسی حاضر هستن و هیچ نوع تبعیض در مورد ادبیات صورت نمی‌گیره. اون ارزش ادبی اثرشون هست که معیار اصلی برای انتخاب هست.
برگردیم به ایران. همینطور که در مقدمه این گفتگو هم گفتم، سرپرست گروه تألیف کتاب‌های درسی ادبیات ایران معتقده که امکان آوردن آثار چهره‌ای مثل احمد شاملو یا صادق چوبک در کتاب‌های درسی وجود نداره. ایشون علتش رو بدآموزی میدونه. آقای پیوندی، چقدر این استدلال بدآموزی با معیارهای آموزشی مدرن پذیرفتنیه با توجه به اینکه ایشون داره در مورد آثاری مثل شاملو یا چوبک صحبت میکنه؟
در حقیقت ما اگر به کل کتاب‌های درسی ایران نگاه کنیم میتونیم بگیم که این کتاب‌ها در اساس کتاب‌های بسیار محافظه‌کاری هستن که سعی می‌کنن اون چیزی که از نظر نویسندگان این کتاب‌ها یا متولیان کتاب‌های درسی و نظام آموزشی ایران درست تشخیص داده میشه یا مخالف عقاید اونها نیست یا در جهت متفاوتی با مجموعه حکومت و فرهنگ حکومت حرکت نمی‌کنه، فقط از این نوع ادبیات استفاده بشه. برای همینم یه بخش مهمی از ادبیات معاصر ایران در عمل در حقیقت کنار گذاشته میشه یا بسیار منزوی میشه در کتاب‌های درسی.
حالا جدا از این، آیا واقعا آوردن این آثار در کتاب درسی به معنای تایید و تشویق دانش آموز به رجوع به آثار این نویسنده است یا معیارش آشنا کردن دانش آموز به مباحث مطرح شده توی اونچه که در ادبیات معاصرش میگذره؟
در حقیقت از زمانی که یک اثر ادبی دارای ارزش ادبی شناخته شده ای از طرف دنیای آکادمیک و دنیای آموزشی هست، این اثر ارزشی نداره که در نظام آموزشی مورد بحث قرار بگیره. حتی اگر خیلی از مطالب اینا از نظر کتاب‌های درسی قابل انتقاد باشه، این موضوع بحث کتاب‌های درسی و موضوع بحث کلاس‌های درسی میتونن باشن. من فکر میکنم که اون چی که در واقع معیار نیست در وهله اول در کتاب‌های درسی و جای تأسف، همین ارزش ادبی آثاری است که در حقیقت به خاطر شخصیت نویسندش یا مطالبی که درش مطرح میشه کنار گذاشته میشه و حذف میشه و در حقیقت دانش آموزان ما محروم میشن از آشنا شدن با این ادبیات. و وقتی هم که نگاه میکنیم به واقعیت‌های جامعه ایران و میگیم جوانای ما خیلی کم کتاب میخونن یا کتابخونی در ایران وجود نداره، خب باید نگاه بکنیم ببینیم نظام آموزشی چجوری این بچه‌ها رو آماده کرده برای اینکه برن به سراغ کتاب و به کتابخونی. و وقتی اونا احتمالاً با اون چیزی که میتونه برای ما رو دلغشون باشه در نظام آموزشی آشنا نمیشن، در جای دیگه‌ای هم خیلی شانس کمی وجود داره برای اینکه اینها کتاب خون بشن. و متاسفانه این واقعه در ایران وجود داره و ما هر روزم به طور شدیدتر باهاش سر و کار داریم.
خب میدونیم که بجز حالا شاملو و چوبک که سرپرست گروه تألیف کتاب‌های درسی ادبیات ایران میگه که راهی ندارن، تقریبا همه آثار ادبیات معاصر ایران از کتاب‌های درسی ایران هستند اساسا، چه در شعر چه در داستان نویسی. مثلا شما کجا اثری از گلشیر رو پیدا می‌کنید یا مثلا اثری از فروغ فرخزاد رو و نمونه‌های اینها رو؟ علتش چیه؟ آیا دلایل سیاسی به نظر شما داره یا واقعا دلایل صرفا آموزشی و همونی که ایشون گفته؟
به نظر من تنها دلیلی که توجیه میکنه این نوع رفتارا که همونجوری که شما به درستی اشاره کردید شامل یک یا دو نویسنده نمیشه و شامل تعداد زیادی از نویسندگان و شاعران معاصر میشه، در واقع تنگ نظریهای ایدئولوژیک و نگاه گزینشی هست نسبت به دنیای ادبی ایران. و برای همین هم ما در کنار نبودن این آثار پرارزش ادبی در کتاب‌های درسی میتونیم همزمان شاهد این باشیم که اشعار یا نوشته‌های ادبی بسیار کم‌مایه و سطحی در کتاب‌های درسی نمیشه که حتی گاهی از نظر حتی آموختن ادبیات هم به نوعی در واقع مضر هستن. زمانی که مثلا یک شعر از آقای حداد عادل مثلا دیده میشه، در حالی که فروغ فرخزاد که یکی از پرفروش‌ترین شاعران و محبوب‌ترین شاعران ایران در میان جوان‌هاست هیچ جایی در کتاب‌های درسی پیدا نمی‌کنه، یا مثلا کسی مثل شاملو یا نادرپور یا بقیه شاعران دیگه‌ای که در ایران هستن. اینها نشون میده که در حقیقت تنها معیار برای چنین حذف‌هایی، برای چنین برخورد گزینشی، برای تحمیل چنین محدودیت‌هایی به کتاب‌های درسی، چارچوب‌های در واقع فکری سیاسی است و ترس از این که دانش آموز از طریق آشنا شدن با فضای ادبی به معنای باز اون در همه گرایش‌هاش به نوعی دور بشه از فضای فرهنگ رسمی، و این ترسه که اونا رو به اینجا میکشونه که در حقیقت دست به سانسور بزنن یا به کلی این ادبیات نادیده بگیرن و منزوی کنن.
آیا واقعا نیاوردن این آثار تونسته که این نامها و آثار این نویسنده و شاعرای معاصر رو از ذهن جامعه حذف بکنه و در عوض نامها و آثاری که به کتابای درسی راه پیدا کردن رو واقعا بتونه ترویج بکنه؟
اگر برگردیم به واقعیت‌های بازار کتاب در ایران و جایگاهی که نویسندگان و شاعران امروز دارن، میتونیم بگیم که در حقیقت 30 چند سال تلاش نظام آموزشی ایران برای کمرنگ کردن یه دست شاعران و نویسندگان و در مقابل اونها بزرگ کردن کسان دیگر نتیجه چندانی نداده. چهره های اصلی که در کتاب های درسی مطرح میشن، حتی گاهی چهره هایی که در ارتباط با حکومت هم نیستن، مثلا کسی مثل پروین اعتصامی، ولی اینها هیچ محبوبیتی در بین نسل جوان پیدا نمی کنند و این نویسندگان و شاعران غایب در کتاب های درسی هستند که بیشتر به چهره های محبوب ادبی جوان ها تبدیل میشن و این خیلی مسئله آموزنده است.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر نظام‌های آموزشی در پاریس. سپاس که با من همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.